اما علی فضلی بچه تمایزش با بقیه فرماندهان توی همین اطاعت پذیری، اخلاص و وظیفه شناسیش به عنوان مؤلفه‌های اصلی شخصیتش خلاصه میشه. علی فضلی برعکس خیلی از فرماندهان جنگ، حتما دوستان خاطرتشون هست، قبل از عملیات بعضی از فرمانده‌ها میومدن منطقه‌شون رو انتخاب میکردن، مراقب بودن که این طرف پوشش داشته باشن، موانع کمتری داشته باشن، پشت مواضع عراقی ها پارک موتوری ها و به صلاح غنایم بیشتری وجود داشته باشه. منطقه رو که انتخاب میکردن به هر تقدیر یه جاهایی بدون به صلاح نیرو میموند و به اجبار علی فضلی اونجا بود تا اون منطقه رو در واقع گردن بگیره و اونجا عملیات بکنه. تو کربلای 4 حتما دوستان خاطرشون هست، توی منطقه ایشون قبول مسئولیت کرد که هیچ پوششی نداشت و اون طرف هیچ چشم‌اندازی نداشتیم برای اینکه بتونیم به اهدافمون برسیم و اونجا رو بتونیم تثبیت بکنیم. خواهش میکنم از آقای جودکی نسبت به خاطراتشون با حاج علی فضلی اگه مرتبه‌ای هست بفرما که استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بهره میگیرم از صحبت‌های آقای ابوترابی که فرمودن ایشون مصداق تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون. حاج علی آقا تو عملیات ها معمولا قبل از شروع عملیات تا 7 رده 8 رده بعد از خودش رو فرمانده مشخص میکرد که اگر من شهید شدم این برادر فرمانده است، ایشون شهید شد این برادر، تا 8 رده رو من یادمه که ایشون فرمانده مشخص میکرد برای ادامه عملیات و این روحیه به نیروهاش هم منتقل شده بود. فرمانده گردانهاشون هم همین کارو میکردن، گردانی که حالا شاید صلاح نباشه، حالا گذشته دیگه، به استعداد 350-400 نفر وارد خط میشد. تو مراحل مختلف عملیات فرمانده گردان یا شهید میشد یا مجروح میشد، نفر بعد نفر بعد، جایی میرسید که اون گردان میرسید به تعداد شاید حدود 30 نفر، کمتر از 30 نفر. و حاج علی آقا پشت بیسیم وقتی با اون فرمانده اون موقع صحبت میکرد میگفت دو تا از گردانات رو به این سمت هدایت کن عمل کن، یکی از گردانات رو، انگار که با یک تیپ داره صحبت میکنه. همین روحیه و اینا، خب جنگ روانی هم بود. و عرض میکنم واقعا گردان ها هم بچه هایی که عمل میکردن فرمانده گردان ها تا اون نفر آخر، من یادمه که بعضی از گردان های ما با 5 نفر 6 نفر دیگه از خط اومدن خارج شدن و میگفت روحیه بهشون بدین. به ما حالا تو ستاد تأکید میکرد که مواد غذایی و پشتیبانیتون رو به حد اعلا برسونید. ما تو یکی از عملیات ها توی خط، حالا کربلای 5 که عملیات بسیار سنگینی بود، آتش سنگین دشمن، ما توی خط جوجه کباب و نوشابه سرد دست نیروها رسوندیم با زحمت بسیار. و این تاکید حاج علی بود، گفت اینات خیلی تاثیر داره که نیروهایی که تو خط هستن بدونن پشت سرشون به فکرشون هستن و دارن تامینشون میکنن. من عرض میکردم که این روحیه تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون منتقل شد به نیروها. این یکی از خصوصیت‌های حاج علی آقا بود. حالا خصوصیت‌های زیادی هست که دوستان اگر تعریف بکنن بهتر از من میتونن حق
خواهش میکنم. ان شاء الله. متشکرم.
تقاضا میکنم. آقای خلیلی بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران عزیزمون در رادیو.
متشکرم.
من دو تا نکته رو میخوام قبلش اشاره بکنم. اینا رو باید ما با به اصطلاح در تاریخمون از ائمه اطهار، از بزرگان دین ما اتفاقاتی افتاده، اینا رو تشبیه کنیم با اونا. به نظر میرسه که اینا رو متصل کنیم به این تاریخ خودمون خیلی بهتر نتیجه بگیریم راجع به شخصیت فرماندهان اونا. یه صحبتی از اتاقا دارن، می فهمد که هر کدوم از ائمه در دوران هست سید شهدا بودن همین کار رو می کردن که امام حسین کرد. درسته این حرف من خدای ناکرده نسبت به حاج قاسم، شأنشون، شخصیتشون استا و ابدا میخوام بگم همه اینا تربیت یافته مکتب امام بودن. اشاره کردن سردار دقیقی عزیز ما، آقا میفرماد که ایشون تربیت یافته اسلام و مکتب امام خمینی است، یکی از تربیت یافتگان مکتب امام خمینی است. نگاه کنید، من اشاره کردم راجع به اخلاص ایشون و شجاعت ایشون. نگاه کنید یه شعری هست، حالا این شعر رو میگن علامه هدلی از ایشونه یا یه شاعری، صاحب جواهر یه جمله داره، میگه من حاضرم، اینو عرض میکنم دلیل دارم ها، میگه من حاضرم همه این ثواب اعمال جواهرم رو در نامه اعمال این شاعر بنویسن، این دو بیت شاعر در نامه عمل من بنویسن. این شعر چیه؟ میگه که اخلاقی داری که نسیم سحر رو شرمنده میکنه، در این حال هیبتی داری که جماد آب میکنه. شما نگاه کنید، سردار سلیمانی یه جا میره در صحنه نبرد میسته، در مرکز دشمن که محاصره شده میسته، می جنگه، شد ترسی از دشمن نداره، در یک جا میاد فرزند شهید چنان بغل میگیره، چنان گریه میکنه که انسان متحول میشه. حاج علی فضلی ما خصوصیاتو داره، برجسته است. یعنی بنده وقتی که آشنا شدم، به قول سردار ابوتراب میگه که هر کس آشنا میشد، شما وقتی با ایشون اولین بار آشنا میشید فکر میکردی که ده ها سال شما رو میشناسی یا ایشون رو میشناسی. اخلاص ایشون در عمل، در قول عمل، اخلاق ایشون در رفتار با فرماندهان و زیر مجموعش و عدالت محوری ایشون، نگاه کنید، اگر حاج علی میفهمید، میدانست یه روزی در ستاد لشکر یک اتفاقی افتاده، یه قضایی در واقع توضیح شده که این قضا نسبت به رزمندگان یه تفاوتی داره، با همه برخورد میکرد. خب من دو جمله رو، دو تا نکته رو تو این بخش میخوام عرض بکنم، یکی راجع به ولایت محوری ایشون با یه خاطره، یکی هم شجاعتشون و تدبیر عملیاتشون با یه خاطره. اول این موضوع دومی رو عرض بکنم، عملیات والفجر ده یا به عبارت کبل پنج ما رو، به ما مأموریت دادن، به اتفاقشون به من گفتش که میخوایم بریم داخل عراق، بگید که کیا میان. گفتم خودم میام، حاج حسین تشریف بردن اون زمان، به نظرم حاج مرتضی بودن، یادم نیست، گفتم خودم میام. 12 نفر از فرماندهان گردان ها رفتیم سمت سلیمانی و یه 12 روز بودیم، به ما گفتن برگردید که باید برید طلبچه. حالا بماند که چطوری برگشتیم، با ما چه مشکلاتی برگشتیم آمدیم، و آقا سعید میدونه اون عملی، اون مأموریت ویژه‌ای که رفتیم داخل عراق سمت کردستان و مقر منافقین و اینا. برگشتیم رفتیم حلبچه، گفتم باید توی منطقه عملیات کنید. بعد ایشون برگشت گفتش که ما از مقابل نمیتونیم بریم جلو. یه طرحی دادن در قرارگاه، اتفاقا این موضوع رو من با ایشون هفته بودش منزلش بودم صحبت کردم، همینم خودش تایید کرد، گفت درست بوده. اما تدبیر ایشون رو نگاه کنید، گفتش که رفت پیشنهاد به سردار آقای شمخانی، گفت ما از مقابل نمیتونیم به اینا بزنیم، چون سی کنسار زده، کار خراب شده. خب ما اینجا که مستقر شدیم هنوز موانعی ندارن، از اینجا باید به دشمن بزنیم. بنا شد 27 سمت راست ما، 57 سمت چپ ما، هم از رودخانه عبور کنیم بریم سمت دشمن. من دقت کردم دم واقعا این تدبیری که ایشون داره در وهله اول عملیاتی نیست، اما تدبیر دیگه. اتفاقا این عملیات انجام شد و موفقیت آمیز هم بود، چون ما از رودخانه عبور می‌کردیم می‌رفتیم به سمت دشمن، و همین هم شد، رفتیم با کمترین تلفات، واقعا با کمترین تلفات رفتیم مقر تیپ عراق گرفتیم. یادتون میاد آقا سعید، مقر تیپ عراق رو گرفتیم، مستقر شدیم، شب تا 12 جلسه بود و صبح دیدیم رفتیشون. حالا این بخش تدبیر عملیاتیشون، اما مجروحیتیشون،
من میشه خواهش کنم این بخش رو بعد از فاصله که میگیریم ببخشید.
اینو عرض بکنم، نگاه کنید شجاعتیشون به هر حال یک چیزیست که ما بارها و بارها در صحنه های عمل توی منطقه دیدیم، مشاهده
کردیم. بله، متشکرم، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم ان شاء الله دکتر خدمتتون خواهیم بود و ادامه بحث و گفتگوتون رو خواهیم شنید. لحظات شبانگاهی آرامش بخش رو برای کاری که شما هموطن و عزیز ارجمند آرزو میکنیم، هر کجای ایران اسلامی عزیز و سرفراز که تشریف دارید، در خدمت شما هستیم با برنامه مشق شیدایی و داریم پیرامون سردار حاج علی فضلی صحبت میکنیم، فرمانده محترم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، و از زبان یاران بزرگوارشون، یاران عزیزشون، در ارتباط با این شهید زنده و این سردار سرفراز اسلام بیشتر میشنویم و لذت میبریم توی این همنشینی و دور همی صمیمانه مشق شیدایی شبکه رادیویی گفتگو. ما خدمت سرتیپ پاسدار دقیقی، سردار دقیقی عزیز هستیم، مشاور عالی فرماندهی محترم کل سپاه، همچنین سردار دکتر سید محمد ابوترابی مهمان ما هستند، مسئول محترم عملیات در نیروی هوایی سپاه، آقای دکتر مسعود دقیقی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس تشریف دارن و گفتگو میکنن با مهمانان عزیز و ارجمندمون که خودشون هم از یاران حاج علی آقای فضلی هستن و از نزدیکان ایشون، سردار مرتضی جودکی از مسئول محترم لشکر 10 در زمان 8 سال دفاع مقدس مهمان ما هستن، و همچنین سرتیپ دوم جناب علی خلیلی معاونت محترم فنی و پشتیبانی قرارگاه سارالله. تا اینجای برنامه رو از زبان این عزیزان پیرامون سردار حاج علی آقای فضلی عزیز شنیدیم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما هستم،
این بحث رو گفته بودتون
و فکر میکنم کلن حدود 10 دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه.
خواهش میکنم بعد از اینکه جناب خیلی فرمایششون رو تموم کردن، فرمایششون نیمه تمومون، یه جمع‌بندی بکنیم و نتیجه بگیریم انشالله.
انشالله در خدمت شما هستم، مصخایی هم میکنم سردار.
بله، در مورد این عملیات، در واقع ادامه عملیات والفجده و تصرف ارتفاعات شاخ شمران بود که عملیات کردیم، منطقه تصرف شد، شب جلسه بودشن حاج علی و صبح عملیات بلند شدیم نماز خوندیم، دیدم ایشون رفت، بلند شدن، من گفتم رفتن وضو بگیرن بیان، رو دیدیم نیست. یه ساعتی طول کشید، دیدم یکی از همکاران اومد گفتش که حاج علی زخمی شده. من خیلی ترسیدم، خیلی ناراحت شدم. خدا بیامرز حسین پرونه جانشین لشکر بودن، به اتفاقشون رفتیم سمت اورژانسمون، دیدیم بله حاج علی مجروح شده، به شدت هم مجروح شده. گفتیم کجا رفته بودیشون؟ زهرا صبح بلند میشه ماشین رو برمیداره میره تو خط عملیاتی لشکر 27، اونجا هواپیما بمبارون میکنن از کتف و پایین، به شدت مجروح، به طوری که تنفس دیگه از راه گلو براش امکان پذیر نیست. ما واقعا ترسیدیم. بعد خدا بیامرز حسین پرونه گفتش که شما زودتر برید بیمارستان آماده کنید تا ما برسیم. من دیگه با سرعت با یه ماشین آمدم بیمارستان شیخ صالح و دیدم پزشک داره میره. پزشک بیمارستان کیفشو بسته، بالگردم نشسته اونجا، در لوازمت مجروحم، مجروحم داخلش، دارم میرن. رسیدم دیگه نگفتم کیه، گفتم پزشک کجاست، گفتن نه، گفتم او حق نداره بری. یا گفت چرا؟ گفتم که مجروح دارم. گفت باشه، مجروح که همیشه میاد. گفتم نه، حق نداری بری، باید بمونی. گفتن کیه؟ تا گفتم فلانیه، این بنده خدا پزشک برگشت و رفتن اتاق عمل آماده کردن و حاج علی رو بعد 5 دقیقه یا 7 دقیقه خدا بیامرز حسین پرونه رسوندن و بردیم ایشون اتاق عمل. انصافا حالا اون شب که عرض کردم خدمت ایشون، واقعا بدترین شرایط رو تو آخرین مجروحیت ایشون بود دیگه، توی به اصطلاح بعد از، یعنی تا خاتمه جنگ، حالا قبل از خاتمه جنگ، یک ساعت و نیم جراحیشون طول کشید، بعدش هم آوردن از اتاق عمل بیرون، نهایتا یه تنفسی کرد و فرستادیم تهرانی 4-5 ماهی. واقعا میخوام بگم که براش اشاره کردن دوستان در صحنه‌های مختلف، اصلا و ابدا براش خط پدافندی، خط مقدم کجا باشه مهم نبود، میخواست تدبیری کنه که بهترین شرط به وجود بیاد. ایشون رفتن، بعد عملیات متوقف شد، حضرت آمدن منطقه، ما نمیدونستیم واقعا برنامه ادامه کار چیه. ما رو خواستن، من و سردار حسین پروین و حاج محمد کوثری از 27 رفتیم خدمت آقا، با روح شاد بشه صیاد شیرازی، گزارش دادیم و هستاقا نگاه کردن، این سند دیگه مستند، هستاقا نگاه کردن به نقشه عملیاتی، گفتن شما این منطقه رو تصرف کنید، مشکلتون توی منطقه حله. دقیقاً همون تدبیری که سردار فضلی قبل از مجروریتشون تو منطقه اتخاذ کرده بودن. به هر حال اینا چیزاییست که ما باید بگیم و جامعه همون جوانه هون بدونن و بشناسن، انشالله که الگو راهشون باشه.
ممنونم. هرچی از ابعاد شخصیتی سردار فضلی بگیم کمه، من امیدوارم که فرصتی فراهم بشه بشه تو برنامه‌های تکمیلی حضور بقیه دوستان همین حضراتی که تشریف دارن بشه راجع به این قضیه بیشتر حرف بزنیم. ولی میخوام توی چند دقیقه لطفاً سردار دقیقی و بعد سردار ابوترابی راجع به نتیجه گیری که به سلاج به این قضیه داریم چند کلمه بفرمایید که ما انشالله تمام کنیم برنامه رو.
شما بفرمایید. من یه نکته خیلی مهم و کلیدی رو میخوام بگم مال امروزه. بعد از اینکه آمریکا اومد سپاه رو تحریم کرد، من واقعا متوجه شدم که اونها سپاه رو بیشتر از ما میشناسن. خب چرا در طول 40 سال گذشته تحریم نکرده، امروز میاد تحریم میکنه؟ به خاطر اینکه امثال شهید حجاجی ها رو میبینه که اینها دانشگاه امام حسین دارن میان بیرون، آقای فضلی در اونجا داره کادرهایی رو تربیت میکنه، حجاجی ها در اونجا تو دانشگاه و تو دانشگاه امام حسین دارن تربیت میشن، و من احساس کردم که آمریکایی ها رو نسل جوان سپاه بیشتر از نسل قدیمی حساس شدن. چرا 40 سال گذشته سپاه رو تحریم نکرده، الان میاد سپاه رو تحریم میکنه؟ به خاطر این که میبینه دانشگاه امام حسین مرکز تربیت جوانهایی که هر کدومشون یه شهید حجاجی هن که میتونن پایه های یک جامعه رو، استوانه های یک جامعه رو تشکیل میدن. و اون شما یادتونه وقتی شهید حجاجی رو آوردن مردم چه استقبالی کردن و چه نشاطی در جامعه ایجاد شد. حاج علی آقای فضلی نقش امروزیشون با وجود بیماری، با وجود گرفتاری، با وجود آنچه که خب یه بیمار تو این سطح داره، ولی دانشگاه امام حسین مرکزه تربیت جوانهایی که خواب رو از چشمان استقبال جهانی بگیره و بیان سپاه رو در سال 98 بیاد تحریم کنه. من واقعا فکر کردم که این ناشی از ناباوری ما به خاطر این بود که ما رو نسل جوان اونقدر حساب نمی کردیم، اما دشمن وقتی میاد رو نسل جوان ما اینجور تاثیر حساب میکنه و ازش خوف داره و تحریمش میکنه، معناش اینه که ما یک آینده روشن انشاءالله با وجود این عزیزانی که در مسیر خط شهدا و ائمه معصومین علیه السلام، همونطور که برادر جناب آقای خلیلی فرمودن، در مسیر معصومین، در مسیر عاشورا و در مسیر ولایت جانفشانی میکنن. و وقت یدالله فوق ایدیهم، دستان ضعیف و حقیر ما وقتی به قدرت الهی وصل میشه آنچنان اقتدار پیدا میکنه که یک حجاجی میتواند یک ملت و بلکه منطقه را تحت تاثیر خودش قرار بده.
ممنون جناب ابوترابی، بفرمایید. خواهش میکنم در دو سه دقیقه لطفا.
بله، عرض کنم خدمتتون حاج علی آقا، در واقع پاسداری رو فقط به پاسداری شکلی در عملکرد خودش نمیدید، پاسداری از هویت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو همیشه مد نظر داشت. تو یکی از صحنه های اعتراضی که به اختشاش کشته شده بود و یه بخش های در واقع اموال مردم رو به سرقت برده بودن و نابود کرده بودن، عراض لباشی که از اون اعتراض به حق مردم سوء استفاده کردن، ایشون وارد شد و سه تا از مسئولین جمهوری اسلامی در اون منطقه رو برخورد کرد باهاشون، با امام جمعه برخورد کرد که شما اینجا بد عمل کردی و خلاف کردی و در واقع اومدید باعث و بانی این شدید، با فرماندار به شدت برخورد کرد و با نماینده اون منطقه. یعنی آنچه که مد نظر ایشون بود، نگاه میکرد اگر اعتراضی به حق هستش بر تولید کننده اون اعتراض در واقع میشورید، چون اون در واقع باعث و بانی اعتراض رو عمل کرد و ناکارآمدی و اختشاشی که در سیستم جمهوری اسلامی، یعنی پاسداری از هویت رو ارجح میدونست به پاسداری شکلی از جمهوری اسلامی، و این یکی از اندوخته های ما از شاگردی ایشون هستش.
درود بر شما، ممنونم جناب جودکی. شما هم دو دقیقه لطفا.
من فقط یه خواهشی دارم از صدا و سیما که یه زحمتی بکشن رو تولید برق ما شاید مشکلات خاصی داشته باشه، ولی ما اینقدر آرشیو داریم از حاجی آقای فضلی تو لشکر جاهایی که بودن، از اینها میشه استفاده کرد و برنامه‌های تولید کرد، ابعاد مختلف شخصیت ایشونو و امثال ایشونو بشناسونن. حاجی آقا اینجوری نبود که فقط یه چهره نظامی شجاع و غیور و آدم فقط عملیاتی باشه. تو جمع خودمون با هم شوخی میکردیم، آب رو هم میریختیم، جشن پتو میگرفتن،
تنبیهمون میکرد،
تنبیه میکردن، روحیات اینجوری داشتن. یعنی ابعاد مختلف شخصیتیشون رو باید نشون بدیم، امثال ایشون و ایشون و هستش. حالا خوشبختانه با اینکه امکانات فیلم و ضبط اینها قبلا کمتر بودش، ولی بازم زیاد هست و انشالله یه تلاشی بکنن که بتونن امثال ایشونو برای شناسوندن به جوانها، به جامعه این خاطرات گفته باشن، میگم همه جور میشه تاثیر خوبی داشته باشه.
بله قطعاً.
و تشکر میکنم از دوستان که این زحمت گذاشت تکشیدن و برنامه رو تحکیم کنن.
خیلی خواهش میکنم.
تکمیل فرمایش جناب ابوترابی رو عرض کنم، انشالله صدا و سیما برنامه ها رو تدوین بکنه، راجع به همه عزیزان بشینه ها رو تبیین کرد برای جامعهمون که امروز در صحنه. ببینید من در مورد حوادث سال 88 که سردار فضلی در تهران به عنوان سپاه سید و شهدا نقش بسیار درخشنده ای داشتن، بنده در اون مجموعه که هستم کاملا مسلطم، میدونم ایشون حضور ایشون قوت قلب بود برای همه فرماندهان ما. انشالله پرداخته بشه به این ابعاد مختلف، بتونیم انشالله اردو رو به جامعه رای بدیم که جوانهان منحرف نشن
انشالله. آقای دکتر ضمن تشکر شما هم جمع‌بندیتون رو بفرمایید و
تفضیل
بکنید.
من شهدا رو ذخایر و سرمایه های ملی این مملکت میدونم، همونقدر که شهدا نباید مصادره بشن، نباید شش دنگ شهدا رو به نام خودمون بزنیم، نباید جناهیشون بکنیم، نباید مصادره مطلوبشون بکنیم. باید اجازه بدیم یه شهید زنده مثل علی که الان حبل المتین ماست و اگر به زنگاهی اتفاق بیفته که نظام احتیاج داشته باشه از وجود ایشون بهره برداری بکنیم، برای کل نظام و مملکت حفظ بشه، باید به مثابه شهید بهش نگاه بکنیم و مصادرش نکنیم و اجازه بدیم این سرباز ملی توی همه سطوح همونقدر که مهربان وظیفه شناسه عزیز بمونه و انشالله بشه بهش تکیه کرد و از حضورش از نفسش بهره مند شد
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از همه مهمان عزیزی که در این بحث و گفتگو در برنامه مشق شیدایی شرکت کردن، از سردار دقیقی عزیز، سردار ابوترابی، آقای دکتر دقیقی، سردار جودکی و سردار خلیلی، و تشکر از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. خدا حافظ مردم شریف ایران.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. امروز میخواستم مطالبی رو در ارتباط با نقش عدم ایجاد اضطراب و استرس در جامعه بعد از بروز بیماری کرونا خدمتون عرض بکنم. سرماخوردگی بیماری شایعی که در فصل پاییز و زمستان بسیاری از مردم دنیا رو میتونه درگیر بکنه و کرونا ویروس ها تقریبا در حدود 10-30% موارد ابتلای به سرماخوردگی ها رو شامل میشن. پس خیلی از سرماخوردگی هایی که ما در جامعه میبینیم تا 30%ش میتونه علتش کرونا ویروس باشه. تنها در گروه خاصی از بیماران هستند که این کرونا ویروس میتونه تشدید بشه و تغییر ماهیت پیدا بکنه و اصطلاحاً بیاد اون افراد خاص رو درگیر بکنه و سبب ایجاد عوارض بیماری بشه. پس لازم نیستش که ما از این بیماری وحشت زیادی داشته باشیم. تنها رعایت توصیه‌های بهداشتی، شستن مکرر دست‌ها، به خصوص بعد از دست زدن به سطوح، بعد از دست زدن به جایی که بیماران در تماس بودن، رعایت نکات بهداشتی مثل استفاده از دستمال و عدم استفاده از دست‌هامون به هنگام عطسه و سرفه کردن بسیار مهمه. هر چقدر شستشوی دست‌ها بیشتر باشه و هر چقدر آرامش ما بیشتر باشه، اون موقع جامعه ما میتونه به سمت پویایی و رشد خودش پیش بره. من در این زمان میخواستم به فرهنگی که بین کل دنیا شایع هست و اون فرهنگ دست دادن هستش اشاره بکنم. الان با توجه به این که میدونیم انتقال این بیماری از طریق تماس‌های نزدیک، راه‌های اصطلاحاً تماسی کانتکت و همینطور ترشحات بزرگ قطره‌ای یا اصطلاحاً دراپلت هستش، توصیه می‌کنم که در این فصل و در شیوع این بیماری برای دیدار از آشنایانمون، از دوستانمون، از بستگانمون فعلا از روش دست دادن استفاده نکنیم و همون اکتفا بکنیم به سلام و احوالپرسی ساده‌ای که از هم می‌کردیم. دیدبوسی، روبوسی هایی که خیلی وقتها در فرهنگ های ما مشاهده میشه، این رو فعلا کنار بگذاریم تا بتونیم از اشاعه این ویروس جلوگیری بکنیم.
شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوار هستیم با رعایت تمامی موارد ایمنی و بهداشتی از شیوع و ابتلا به بیماری کرونا ویروس در کشورمون جلوگیری کنیم. اما دوستان عزیز، شنونده به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب افق تهران هم نزدیک شدیم. ساعت اذان 18:28 خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. از یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعای خیر داریم.